خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
ایران سرزمین من است و سرزمین یعنی خیلی ها برای مشتی خاک آن سوی جهان عشق می‌ریزند.
تا میخوام اسم تو رو صدا کنم، بس نبرم پر میکشم پرنده ها، بس نبرم پر میکشم پرنده ها، دارم اسم تو رو فریاد میزنم، موج پرچم تو دیدنی شده، وطن
رادیو جوان.
معرفی اندیشکده‌های برتر دنیا، بررسی نقش اندیشکده‌های جهان در دنیای امروز ما، سیاست‌های پیدا و پنهان اندیشکده‌های جهان برای کشورهای مختلف. چه کسانی برای دنیا فکر می کنند؟ رو در رو.
دوستان عزیزم سلام، وقتتون بخیر. محمد علی رحیمی نژاد هستم، به اتفاق آقای جلیلی و آقای امیری با برنامه رو در رو در خدمتون هستیم. اما مثل قسمت‌های گذشته قراره که تو این برنامه هم به اندیشکده‌های مطرح دنیا بپردازیم و مهمترین مسئله روز حمله موشکی ایران به رژیم صهیونیستی و تنش‌هایی هست که در منطقه شکل گرفته. به طبع این مسئله برای خودش موافقان و مخالفان زیادی داشته که ما تو این برنامه قراره بهش بپردازیم و در قدم اول به این مسئله می‌پردازیم که آیا اصولاً مردم و اندیشمندان کشور یا دنیا با اقدام نظامی ایران موافق بودند یا خیر؟ خب اظهار نظرهای مختلفی مطرح شده که عمدتاً از طریق رسانه‌های غربی اگه بخوایم ورود بکنیم، بنیاد دفاع از دموکراسی یا اندیشکده رند یا اندیشکده شورای آتلانتیک و حتی شورای سیاست خارجی آمریکا عمدتاً در وهله اول اومدن پیامدهای حمله ایرانو بهش پرداختن که مهمترین پیامد پاسخگویی به تجاوزات رژیم صهیونیستی توسط ایران هست. یعنی مهمترین پیامد این حمله این بود که ایران اومد به دنیا فهموند ما علاوه بر این که در مقام شعار این حرفا رو زدیم، در مقام عمل هم از پسش برمیاد. در ادامه اندیشکده‌های دنیا ضمن این که اومدن یک دو قطبی ایجاد کردن بین خودشون که اصولا ایران این حق رو داشت یا این حق رو نداشت، به این پایبند هستن که ایران تونست در این عملیات موفقیت چشمگیری داشته باشه و در قدم دوم پیام دلگرم کننده یا به متحدان خودش در سطح منطقه بده، یعنی کشورهایی مثل یمن یا محور مقاومت اگه بخوایم بهش نام بدیم یا مقاومت عراق یا در واقع لبنان، اومدن و دلگرم شدن به واسطه حضور ایران و اگر چنانچه این اقدام صورت نمی گرفت ممکن بود که بحث حملات رسانه‌ای یا اون انگاره منفی که ما فقط حرفشو می زنیم و در مقام عملکاری نمی تونیم انجام بدیم برای ما درد سرساز بشه. در خدمت آقای جلیلی هستیم، پژوهشگر حوزه روابط بین الملل و دانشجو علوم سیاسی، که نظراتشون رو بشنویم پیرامون حملات موشکی ایران و پیامدهای اون در منطقه. بفرمایید آقای جلیلی.
سلام خدمت شما آقای دکتر رحیمی و کسانی که ما رو از این برنامه میشنون. حالا بر حسب رسانه هایی که من بررسیشون کردم، مثل رسانه رویترز و گاردین، اشاره کرده بودن که در برخی از موارد ایران اجازه دفاع از خاک خودش رو داره، همونطوری که اکثر کشورهای دنیا اجازه دفاع از خاک خودشون رو دارن و کنسولگری ایران هم خاک ایران محسوب میشه. و اشاره هایی که حالا من خیلی تو فضای رسانه‌ای شنیدم این بود که میگفتن که اون صبر استراتژیکی که اشاره میکردم و میگفتن که ایران اون صبر استراتژیک رو داره و ایران صبر میکنه تا حملاتی که بهش میشه یا اقداماتی که علیهش انجام میشه رو در زمان خودش و با کیفیت خاص خودش جواب بده. ولی الان اشاره میکنن که اگر اسرائیل به سمت تقابل با ایران یا افزایش تنش پیش بره، ایران به صورت قطع جواب خواهد داد و این حمله نظامی که از سمت ایران به سمت اسرائیل بود، یا میتونیم بگیم این دفاع مشروعی که هستش، این دفاع مشروع در سطح خیلی بالاتری جلوه میکنه و نشون داده میشه به سمت اسرائیل. و این یک بحثی که اینجا میتونیم ما مطرح بکنیم اینه که هیمنه اسرائیل در این موضوع شکست، این که میتونن کشورهای منطقه هم به اسرائیل جواب پس بدن. سیاستهایی که ایران از بود سیاستهای منطقه‌ای و محور مقاومت پیش میبرد این بود که از طریق متحدان خودش به اقدامات اسرائیل و آمریکا جواب بده، و اینکه الان از خاک خودش به صورت مستقیم به خاک اسرائیل اقدام نظامی انجام داده خیلی مورد توجه قرار گرفته.
ببینید، به نظرتون خود این نمیتونه پاشنه آشیل باشه؟ یعنی تا دیروز اگر رژیم صهیونیستی میخواست جواب بده، خب متحدان ما رو میزد، مثلا عراق رو میزد، سوریه رو میزد، لبنان رو حمله میکرد، یا حتی یمن. خب این حمله به نظرتون این دریچه رو باز نکرده که رژیم صهیونیستی حتی بخواد حمله هسته‌ای به ایران داشته باشه؟
ببینید، اگه از لحاظ زیرساختی و از لحاظ جغرافیایی و ژئوپلیتیکی به اسرائیل نگاه بکنیم، اسرائیل یک کشور بسیار کوچیکه. شاید مثلا میتونیم بگیم ایران چند ده هزار برابر اسرائیل از لحاظ جغرافیایی و از لحاظ مقاومت، از لحاظ محور مقاومت، اگه به این موضوع نگاه بکنیم، کشورهای محور مقاومت مثل یمن، عراق، سوریه، عمق استراتژیک برای خودش تعریف کرده. و این رو هم باید در نظر بگیریم که اسرائیل هم برای خودش عمق استراتژیکی تعریف کرده. ولی اینکه اسرائیل بخواد تخاصم خودش رو افزایش بده و بر حسب اینکه اسرائیل در غزه با جنایت‌هایی که انجام داده از لحاظ افکار عمومی جهان مورد تهاجمه، و اینکه بخواد یک محور جدیدی رو نسبت به ایران باز بکنه یا نسبت به حزب الله لبنان باز بکنه، یک هزینه بسیار زیادی براش داره و به سمت نابودی کامل پیش میره.
پس نابودی کاملش مانع از این هست که در واقع بخواد حمله هسته‌ای انجام بده یا اقدامات مشابه دیگه. در واقع از این جهت من پرسیدم که بنیاد دفاع از دموکراسی اومده مطرح کرده، میگه که فصل آخر تقابله. یعنی اگه تا دیروز در سایه با هم میجنگیدن، تا دیروز پنهانی رژیم صهیونیستی مهمترین دستاوردش این بود که دانشمندان هسته‌ای ایران رو میاد ترور میکنه یا اقداماتی داخل ایران انجام میده، و بنیاد دفاع از دموکراسی میاد مطرح میکنه که ایران و رژیم صهیونیستی هر آن ممکنه که به هم حمله داشته باشن من بعد. یعنی تا قبل از این شاید هیچ کدوم از این دو کنشگر تخاصمی که بینشون وجود داشت بهانه کافی رو نداشت، ولی الان اون بهانه وجود داره. و مهمترین عاملی که مطرح کرده مانع از این میشه که رژیم صهیونیستی بخواد حمله در واقع هسته‌ای یا گسترده به ایران داشته باشه، بحث افکار عمومی جهان هست. یعنی الان افکار عمومی دنیا، شما خودتون مصاحبه یکی از مقامات انگلیس رو شنیدید که میگفت حق دارید اگه کسی حمله کرد، میگفت بله شدید جواب میدیم، میذاریم نابود میکنیم، میگفت خب ایران هم همین کاری کرده، میگفت نه ایران نباید این کار انجام میداد. یعنی خیلی حالت مسخره پیدا کرده بود اون پاسخهایی که میداد. برای همین خیلی اهمیت داره که از این به بعد ما هر آن منتظر یک کنش مستقیم بین ایران و رژیم صهیونیستی باشیم.
کاری از گروه تاریخ و معارف شبکه رادیویی جوان. رو در رو.
انرژیتون نیفته دوستان، همچنان با برنامه رو در رو از رادیو جوان در خدمتون هستیم. اما اندیشکده شورای آتلانتیک اومده از طریق اندیشمندان و پژوهشگران یه سری سناریو ترسیم کرده پیرامون آینده جنگ. قبل از اینکه تک تک به این سناریوها بپردازیم، نظر آقای جلیلی رو میشنویم که به نظرشون چه احتمالاتی وجود داره در آینده نزدیک و چشم‌اندازی که در واقع میتونیم ترسیم بکنیم. بفرمایید آقای جلیلی.
یک موضوعی که اینجا میشه بهش اشاره کرد اینه که غربی ترین کشور در غرب آسیا الان رژیم صهیونیستیه و کشور عراق و افغانستان که الان از نیروهای آمریکایی تقریبا خالی شدن و قدرت خاصی در این کشورها ندارن، محور اصلی تقابل شرق و غرب الان رژیم صهیونیستیه. اگر آمریکا این محور رو از دست بده، دیگه نمیتونه قدرت خودش رو در غرب آسیا تثبیت بکنه، یا به نوعی میتونیم بگیم تمام قدرت خودش رو در غرب آسیا از دست میده، دیگه توان مقابله با روسیه و چین و ایران رو نداره. به خاطر همین دوست
در واقع رژیم صهیونیستی قبلا بازیگری در راستای منافع انگلیس بود به عنوان هژمون، بعد که جاشو داد به آمریکا، الان آمریکا خودشو موظف میدونه. و جالبه، حالا من یک آماری چک میکردم صبح، تنها 18% از مردم آمریکا به اینکه کمک‌های نظامی ها به این رژیم افزایش بدن موافقت کرده بودن و بقیه مردم آمریکا مخالفن. یعنی یک اهرم مهم میشده که من باز فکت میارم از اندیشکده دفاع از دموکراسی که اومده اشاره کرده به اینکه بایدن زیر فشار قرار گرفته با این حمله ایران، و مهمترین علتش هم این هست که میاد مطرح میکنه، میگه اگر این همه در واقع شل نزده بود بایدن و حمایت قوی تری داشت، رویکردهای رادیکال مثل ترامپ داشت، ایران جرأت نمیکرد حمله بکنه. و از این جهت اومده تحت فشار قرار داده بایدن رو و میگه که تهدید نمایندگان کنگره آمریکا به قطع کمک‌های نظامی و حمایت افکار عمومی از مردم غزه باعث شده که ایران دست به همچین اقدامی بزنه. مخاطبان حتما در جریان هستن که اولین اقدامی که آمریکا انجام داد بعد از حمله موشک ایران این بود که بایدن گفت که ما کاری نداریم. یعنی عملا مورد نقد خیلی از کارشناسان و پژوهشگران خودشون قرار گرفت و حتی رسانه که شما داری به تهران میگی که ما بی تقصیریم، کاری با ما نداشته باشید. خب این یک پیام خیلی مهمه در عرصه روابط بین‌الملل. قرار شد که در واقع نظر اندیشمندان رو بشنویم، به صورت خاص قبل از اینکه این در واقع شاید حمله خیلی محدود یا خیلی تو فضای مجازی اگه چک کرده باشید به صورت خیلی طنز در واقع به این پرداخته شده صورت بگیره. جاناتان پانینکوف، افسر اطلاعاتی سابق و مدیر ابتکار امنیتی خاورمیانه در اندیشکده شورای آتلانتیک اومده گفته که کسی خواهان این نیست که یک جنگ منطقه گسترده شکل بگیره، نه ایران نه رژیم صهیونیستی، چون علیه هر دو تموم میشه. و تحلیل ایشون اینه که بازیگر برنده تو این درگیری سراسری روسیه خواهد بود، نه ایران نه رژیم صهیونیستی. و میاد میگه در بهترین حالت الان این اتفاق افتاده که نتانیاهو یا رژیم صهیونیستی تقریبا مطمئنه که میخواد جواب بده، اما ابعادش مشخص نیست. در بدترین حالت ممکنه بیاد بمباران کنه سایت‌های هسته‌ای ایرانو و در واقع نقاط حساسی که برای ایران وجود داره، و تو بهترین حالت هم میاد میگه که حمله محدود، شبیه همین چیزی که در واقع رخ داده و تا الان هم خودشون اعلام نکردن ممکنه رخ بده. یعنی این اندیشمند میاد میگه که بهترین حالتش اینه، چرا که باعث جنگ گسترده هم نخواهد شد. به نوعی هم افکار عمومی ایران به این نقطه میرسه که با این چه مسخره بازی بود، نه خسارتی نه چیزی، و هم از طرفی بازی رسانه‌ای که در رژیم صهیونیستی شکل میگیره اینه که ما توانمندی نفوذ رو داریم. اما دانیل موتون، عضو شورای ملی امنیت آمریکا، میاد میگه که اسرائیل با ضمانت نامه آمریکا تا الان اقدامات انجام میداده، یعنی گارانتی که داشته یا ضمانت نامه‌ای که وجود داشته حمایت آمریکا بوده، که با حمله‌ای که به کنسولگری ایران داشته این ضمانت نامه رو به نوعی برای خودش باطل کرده، چون هیچ فکر سلیمی نمیاد بپذیره که خب شما حمله کردی به کنسولگری ما و ما بشینیم نگاه بکنیم، چون جزی از خاک یک کشور به حساب میاد. بنابراین میاد میگه تناقض اصلی که الان وجود داره اینه که آمریکا، منافع ملی آمریکا اینه که از غرب آسیا خارج بشه، یعنی چند سال آمریکا داره روی این کار میکنه، از افغانستان، عراق و کل منطقه میخواد خارج بشه و رژیم صهیونیستی نیاز به آمریکا داره، یعنی نمیتونه بقای خودش رو تضمین بکنه با خروج آمریکا از این منطقه. حالا شاید فکر بکنیم که آمریکا خارج شد، ایران دیگه حرف اول آخر رو میزنه. خیر، طبق پژوهشی که چند سال اخیر در واقع صورت گرفته بود و ما یه بررسی کردیم، آمریکا در صدد اینه ائتلاف شورای همکاری خلیج فارس رو شاید شنیدید، کشورهای مثل هند، فرانسه، انگلیس، کشورهای گمنام اروپایی حتی آورده، اونا قراره نیروهاشون بیاد و نقش بازیگر جایگزین بازی بکنن تا منافع رژیم صهیونیستی یا کشورهای عربی تأمین بشه و به نوعی داره جایگزین برای خودش ایجاد میکنه که ما هم باید مراقب باشیم در این زمینه. و مطلب دیگه‌ای که وجود داره، جینا وینستانلی ایرانو با مشروعیت بخشیدن به اقدام خودش میگه که عزت نفس و توانمندی خودش رو به رخ کشید و تونست برای خودش یه اعاده حیثیتی بکنه بعد از اون اتفاقاتی که افتاده بود بعد از ترور شهید سلیمانی و اتفاقاتی که ایران شاید جواب مناسبی نداده بود به این گستردگی. و میاد اشاره میکنه به این که در مقابل آورده‌ای که برای رژیم صهیونیستی داشته، اینها تونستن که احیا بکنن، یعنی تقویت بکنن روابطشون رو با کشورهای غربی. یعنی الان رژیم صهیونیستی به خودش اومد که هر آن ممکنه نابود بشه و باعث تقویتش با کشورهای غربی شده و بهانه نابودی کامل غزه و یک بارچه سازی مخالفانش، یعنی اینکه مخالفان هم بخواد توجیه بکنه بگه ببینید اگر ما با هم یکی نباشیم نابود میشیم و به دست آورده. نظرتون در این زمینه چی هست آقای جلیل؟ به نظرتون این اتحادی که حرفش رو زده این اندیشمند، اینکه اتحادش با کشور غربی قوی تر شد و غزه رو الان دیگه بهونه شده رو نابود بکنه، به نظرتون درسته یا اینکه نه از قبل هم صدق میکرد، یعنی تلاشش کرد نابود کنه نتونست؟
ببینید، دشمن اصلی اسرائیل غزه نبود، دشمن اصلی اسرائیل حماس بود و رژیم صهیونیستی تلاشش بر این بود که حماس رو نابود بکنه، یکی از شاخه های اون محور مقاومت رو نابود بکنه. اگر اسرائیل میتونست در زمینه حماس در غزه موفق اقدام بکنه، به سمت شمال رژیم صهیونیستی میرفت و با لبنان و حزب الله لبنان درگیر میشد. یعنی این جنگی که ما داریم در موردش حرف میزنیم تمومی نداره تا زمانی که اسرائیل بتونه اون موجودیت خودش رو تثبیت بکنه و بدونه که هیچ تهدیدی از محور مقاومت، از بازوهای نیابتی ایران و دوستان ایران برای اسرائیل وجود نداره. و این جنگ رو تا زمانی که این امنیتش رو به 100% برسونه ادامه خواهد داد.
درسته. من میخواستم یکم اصلاح بکنم، اینکه در واقع این اندیشمند یه نگرش خام شاید داشته، بیرون از گود وایستاده و میگه که یه بهونه شد که غزه رو کامل نابود بکنه، در حالی که ما دنبال میکردیم از هیچ بهانه فروگذار نکردن، یعنی هر جایی که میشد موشک زدن، چندین هزار کودک رو به قتل رسوندن، یعنی چیزی وجود نداشت که ما تو تصورمون بیاد که بله رژیم صهیونیستی میتونه انجام بده و انجام نداده باشه، الان بهونه‌ش رو به دست آورده، پس از فردا دیگه میفته و نوار غزه رو میزنه کامل نابود میکنه، میاد در واقع حمله میکنه به لبنان و سایر کنشگرانی که در منطقه فعالیت دارن. اما به عنوان سوال آخر، اینکه حمله موشک ایرانو موفقیت آمیز میدونید یا خیر؟
حمله موشکی ایران برای این نبوده که اسرائیل رو نابود بکنه یا تلفات انسانی از اسرائیل بگیره.
بله.
حملات موشکی ایران به پایگاه‌های نظامی اسرائیل بوده که بتونه نشون بده که بهترین تجهیزاتی که الان شما دارین استفاده می‌کنین، مثلا به عنوان مثال میگه گنبد آهنی که شما دارین استفاده می‌کنین هیچ کاربردی در مقابل موشک‌های شاید بگم سری قبلی ایران نداره. ایران از پیشرفته ترین موشک های خودش استفاده نکرده، مخرب ترین موشک های خودش استفاده نکرده. پس این همه اقدامی که الان اسرائیل انجام داده هیچ فایده ای براش نداشته، هزینه هایی که کرده هیچ فایده ای براش نداشته. پس بازدارندگی که ما داریم در موردش حرف میزنیم نمیتونه توسط کشورهای آمریکایی یا تجهیزات آمریکایی که بهشون میرسه بهشون بده، یک بازدارندگی.
دقیقاً نکته اصلی همینه، چون مطلع هستید دیگه، بعد از این حملات بود که انگلیس اومد بر عهده گرفت که ما همکاری داشتیم، یعنی ریشی سوناک اومد اعلام کرد و جالبتر اینه که فرانسه هم بود و چند تا کشور عربی دیگه که به هر حال میدونید پایگاه آمریکا اونجا حضور داشتن و ما عملا اعلام کرده بودیم این حمله رو. یعنی تو زمان جنگ اعلام نمیشه که ما کی حمله میکنیم، از چه طریقی حمله میکنیم و ابزار حملمون چه خواهد بود. از این طریق من یه گریز هم بزنم به اندیشکده فارن افرز که میدونید یه مرجع سیاسی معتبر هست در جامعه آمریکایی، میاد مطرح میکنه و میگه که حتی اگر تمام موشک‌های ایران رهگیری و منهدم شده باشد، ایران در رساندن پیام خود که توانمندی‌های موشکی خودش بود و هدف بازدارندگی رو دنبال میکرد موفقیت آمیز عمل کرده. یعنی تو رسانه‌ها ما صبح تا شب داریم میشنویم آره این همه رهگیری شد. این اندیشکده میاد میگه حتی اگر این اتفاق هم افتاده، چون این اولین ادعا اولین بار تو جامعه غربی تو رسانه اونم مطرح میشه که بعد میان میگن 3 تا موشک بیشتر نخورد یا میان میگن 5 تا 7 تا بیشتر نبوده، اندیشکده میاد میگه اصلا هیچی، شما فکر کنید هیچ موشکی هم نخورده، ایران در ارسال پیام توانمندی خود موفق عمل کرد. در قدم دوم میاد میگه که واکنش نهایی ایران نشان دهنده تغییر آشکار در تفکر ایرانی است. برای سالها رویکرد ایران این بود که ما در جای مناسب ضربه مناسب رو میزنیم، اما الان دیگه به این شکل نیست. یعنی هر آن که رژیم صهیونیستی اشتباهی مرتکب بشه که حالا نمود عینیش خاک ایران هست، باید منتظر عواقبش باشه. دیگه اینجوری نیست که حالا ما منتظر باشیم که بتونیم در جامعه جهانی اقدامات خودمون رو توجیه بکنیم. و پیامدهای این حمله هم خیلی حائز اهمیته. شما جلسات شورای عالی امنیت رو در واقع پیگیری شاید کردید، سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل، که چین از ایران حمایت کرد، روسیه حمایت کرد، و عملا اون چیزی که مونده تنها دست و پا زدن رژیم صهیونیستی است که بتونه خودش رو از این باتلاقی که ایجاد کرده و داره تلاش میکنه یکی دو تا کشور دیگر رو درگیر بکنه. ما بیش از 45 سال گذشته ولی ما متوجه شدیم که الان دیگه مثل 45 سال قبل کشوری در همسایگی ما وجود نداره با توانمندی های عراق اون زمان که بخواد کشور غربی تجهیزش بکنن و بخواد وارد در واقع بخواد به ایران حمله بکنه. و وقتی میبینیم که اندیشکده در واقع مطالعات اتحادیه اروپا میاد تحلیل میکنه توانمندی های نظامی ایران و رژیم صهیونیستی ها، که این در واقع سرچ هم بکنن مخاطبان عزیز میتونن ببینن، میاد همه رو میذاره کنار هم، بودجه نظامی رژیم صهیونیستی 2-3 برابر ایرانه به لحاظ جمعیتیه که فقط ما مزیت داریم. یعنی تحلیل جوری پیش رفته که ایران فقط میاد کشتی‌ها رو مقایسه میکنه، میگه کشتی‌های ایران 1/3 فرسوده هستن، هواپیما رو میاد بررسی میکنه، به همین لحاظ در آخر نمیتونه چشم‌پوشی کنه از اینکه در جنگ این عناصر سخت افزاری مهمه، ولی عناصر نرم افزاری و باوری که در واقع فرماندهان، سربازان، میزان شهامتی که دارن، یه همچین باوری برای رژیم صهیونیستی وجود نداره. و برای همین هست که میبینیم چندین هزار نفر هنوز موشکا به اونجا نرسیده، سرازیر شدن و میخوان از اون در واقع محل عزیمت بکنن، مهاجرت بکنن، برگردن، چون هیچ کدوم برای این نیومده که اونجا نابود بشه.
پنجره‌ای برای دیدن آن سوی دیوار اتاق فکرهای جهان، روزنه‌ای برای یک نگاه عمیق به تحولات پیرامونی ما.
در خدمت جناب آقای قنبری، پژوهشگر حوزه روابط بین الملل هستیم که مطالعات خوبی را در زمینه رژیم صهیونیستی داشتن. میریم که باشون همراه بشیم.
سلام و عرض ادب آقای رحیمی نژاد بزرگوار و سلام همچنین به شنوندگان بزرگوار شما.
جناب آقای دکتر، چشم‌اندازی که بعد از حملات موشکی ایران متصور هستید و ادامه این تنش‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، پاسخ جمهوری اسلامی ایران به صهیونیست ها پاسخ قدرتمندی بود و آنچه که در درون فضای رژیم ایجاد شده به چند بخش تقسیم میشه. بخشی از صهیونیست ها تماما تمایل دارن مثل بن‌گویر وزیر امنیت داخلی و بخش راست کابینه امنیت رژیم تمایل دارن که بتونن ضربات سنگینی رو به ایران وارد کنن، ولی بخش میانه رویی که در رژیم وجود داره تمایل داره که فرایند پاسخگویی به ایران رو متوقف کنه، چرا که این اطلاع رو و این ذهنیت رو داره که با توجه به توان نظامیش و اختلافاتی که در درون و همچنین جنگی که با غزه داره، امکان این که بتونه پاسخ مناسب و درخوری به جمهوری اسلامی بده رو نداره. و به همین دلیلی که شما میبینید صرفا نتانیاهو به دلیل اینکه صرفا بخواد نشون بده که حرکتی علیه جمهوری اسلامی انجام میده، چند تا کوادکوپتر کوچیک رو سعی میکنه استفاده کنه که از اون به عنوان نمادی در داخل و در خارج از جهان بتونه استفاده کنه که هم بگه ضربه ای وارد شده، هم اینکه پاسخ ایران رو به خودش جلب نکنه. و این موضوع بسیار اهمیت داره که بهش توجه بشه و جنبه های اقتصادی و امنیتی این موضوع هم بسیار مهمن که به اونها توجه بشه. ببینید صرفا حمله جمهوری اسلامی رو از بعد امنیت نباید تحلیل کنیم. آنچه که طرح ژئوپلیتیک از هند به اسرائیل وجود به رژیم وجود داره، این طرح ژئوپلیتیک بخش مهمیش با این موشک بارون حذف شده و این آسیب اقتصادی به رژیم وارد شده، امری که باعث میشه که هضم شدن رژیم رو در منطقه با سختی مواجه کنه و اون رو به تعویق بندازه.
ممنون آقای دکتر. استفاده کردیم با توجه به ماهیت ایدئولوژیکی که دشمنی در واقع جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی داره، به نظرتون چشماندازی که در آینده متصور باید باشیم چیه و اصولا میتونیم خوشبین باشیم به اینکه اینو یک مقدمه یا فصل جدیدی در نظر بگیریم برای از بین رفتن کامل این رژیم؟
ببینید اونچه که بسیار مهمه این هست که این حمله قطعا یک حمله نمادین و مشخص بوده که به رژیم این پیام رو داده که جمهوری اسلامی توانایی آسیب زدن به اونها رو به صورت کامل از مرکزیت ایران داره. و همونطور که شما گفتین با توجه به اختلاف ایدئولوژیک رژیم صهیونیستی با نظام مقدس جمهوری اسلامی، این فرض کاملا متصوره که در آینده با توجه به اینکه این معادله تعبیه شده که هر جایی رژیم به جمهوری اسلامی آسیب بزنه، جمهوری اسلامی با مرکزیت خودش به اون پاسخ میده، این یک معادله جدیدی رو تعیین کرده و این میتونه به عنوان بالهای قدرت متحدین ایران در منطقه مثل هشت شعبی، حزب الله و حماس عمل کنه و دست اونها رو بیشتر پر کنه و نگاه اونها رو استراتژیک تر کنه به این موضوع که ضربه زدن به رژیم کاملا امر محتمل و واضح است و میشه با توجه به ضعفی که رژیم در درونش وجود داره در ادامه بیشتر این رژیم رو به سمت اضمحلال برد، چه از نظر امنیتی چه از نظر اقتصادی.
ممنونم آقای دکتر، استفاده کردیم از صحبتاتون. اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
ببینید فقط چند مورد هست که باید به این توجه بشه، مسئله که در رسانه‌ها خیلی به اون توجه نشده. یک، اینکه این حمله درست است که یک پاسخ مشخص و قدرتمند بوده، ولی ادامه ندادن این روند به معنی این که به رژیم اجازه بدیم دوباره این معادله رو به هم بزنه، این هم میتونه به شدت خطرناک بشه. و همچنین تمرکز روی اعراب و اردن بیش از حد، این هم میتونه به ارتباط ایران و اعراب آسیب بزنه. ببینید ما توجه به این که الان جمهوری اسلامی قدرت در فضای قدرت و در نقطه قدرت چه از نظر افکارمون چه از نظر امنیتی حضور داره، این امکان رو داره که از این موضع ارتباطاتش رو در زمان فعلی بتونه با اعراب گسترش بده و همچنین خودش رو در افکار عمومی با توجه به تبلیغات مناسب به عنوان بهترین و اولین مدافع مردم فلسطین نشون بده.
تشکر میکنم جناب آقای قنبری، استفاده کردیم از نکات ارزشمندی که فرمودید. خداحافظ.
گفتن، شنیدن و فکر کردن را به صورت رو در رو دنبال کنید. با نگاه رو در رو تحولات جهان را عمیق‌تر تحلیل می‌کنیم. رو در رو.
انرژیتون نیافته دوستان، همچنان در خدمتون هستیم با رادیو جوان و برنامه رو در رو. میریم که جمع‌بندی داشته باشیم پیرامون مباحثی که مطرح شد و چشم‌اندازی که سعی کردیم در این برنامه از ادامه تنش بین جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی ارائه بدیم. ببینید عزیزان، ماهیت بحث سیاست بین الملل و روابطی که بین کشورها الان شکل گرفته عمدش ماهیت قدرت محوریه، یعنی کشوری که زور داره میتونه حرف بزنه. اگر میبینیم به این حجم از پیشرفت میرسه کشوری و میتونه بقیه کشورها رو به خودش همراه بکنه یا بالعکس نمیتونه توانمندی های خودش رو در واقع ارائه بده، برمیگرده به اون بحث اصلی و هسته مرکزی که قدرته. اگه الان ما میبینیم موشک هامون رو خیلی ساده میزنیم به قلب رژیم صهیونیستی، برمیگرده به اینکه تونستیم تو این چند دهه کشورهای منطقه رو به خودمون همراه بکنیم. گروه های مقاومت به این سادگی شکل نگرفته. ماحصل خون بسیاری از شهیدانه که در این زمینه جانفشانی کردن تا الان ما بتونیم میوه اونو در واقع بچینیم، به راحتی بگیم که با غرور اینو اذعان بکنیم که حمله کردیم به رژیم صهیونیستی. برگردیم به کشورهای قدرتمندی که الان در عرصه روابط بین‌الملل حرف برای گفتن دارن. شما ببینید